جناب آقای دکتر سید حسین هادی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. جناب آقای هادی، قسمی که مطلع هستید، آتش بس بین اسرائیل و حماس برقرار شده و قرار هست که از امروز اجرایی شود. اکنون سوال این هست که به نظر شما چگونه شد و چه قسمی شد که این آتش بس بین حماس و اسرائیل برقرار شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دریم. در کمال آتش بسی که بین رژیم صهیونیستی و فلسطین و به ویژه با حماس صورت گرفت، از روی ناچاری بود و از روی درماندگی بود که رژیم صهیونیستی بعد از جنایت‌های بسیار جدی و فراوانی که بر مردم فلسطین و غزه انجام داد، از روی ناچار مجبور شد که آتش بس را بپذیره. این آتش بس به گفته بعضی از اعضای کابینه نتانیاهو یک آتش بس یا یک قرارداد افتضاح است و یک ناکارآمدی و ناکامی در این جنگ است، چون با توجه به جنگی که صورت گرفت، با توجه به کشتار و قتل‌عام بسیار جدی که از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفت، عملا تصمیم بر این بود که فلسطینی‌ها را کاملا از سرزمین خودشان بیرون بکنن یا تا میتونن رعب و وحشت را با کشتار و قتل‌عام‌های سیستماتیک و به صورت بسیار هدفمند انجام بدن تا مجبور بشن فلسطینی‌ها از کشور خودشان متواری بشن و به سایر کشورهای عربی یا بیرون از این منطقه مهاجرت بکنن. اما این کشتارها با مقاومت‌های به مراتب جدی‌تری صورت گرفت. حماس نقش بسیار پررنگی را داشت. حماس به نوعی کماکان با توجه به اینکه تعدادی از چهره‌های شناخته شده و تأثیرگذار مثل شهید سنوار، مثل شهید هنیه به شهادت رسیدند، ولی کماکان حماس او قدرت و او بازدارندگی خود داشت و نتانست رژیم صهیونیستی حماس را نابود بکنه و نتانست منجر به شکست و از مهلال حماس شود. از این جهت یک مسئله بود که در میدان این اتفاق نیفتاد و از سوی دیگه افکار عمومی در جهان بر علیه رژیم صهیونیستی بود و هر روز از این رژیم صهیونیستی احساس انزجار و احساس بدی پیدا کرده بود و کماکان این دوتا دلیل در کنار همدیگه قرار گرفت و منجر به این شد که رژیم صهیونیستی آتش بس را بپذیره و به نوعی شکست خود را با توجه به اینکه جنایت‌های بیشماری هم مرتکب شده، ولی در نهایت منجر به شکست شده و یا آتش بس را بپذیره.
بله. آقای هادی، بفرمایید که به نظر شما پیروز این میدان، یعنی بحث آتش بس منعقد شده بین رژیم صهیونیستی فلسطین و حماس، کدام گروه هست و چرا؟
من فکر می‌کنم که گروه حماس و مردم فلسطین پیروز این جنگ هست، به این دلیل که خب با توجه به اینکه خب اگر نیروهای یا انسان‌های فلسطین در 2.5 میلیون جمعیت بدانیم و حدود 50 یا بیش از 50,000 نفرش متاسفانه در جنایت‌های بسیار هولناک به شهادت رسید، اما کماکان یک احساس ترس و رعب و وحشت در میان رژیم صهیونیستی و مردم اسرائیل وجود داره و کماکان اونا این احساس خطر را از سوی حماس دارن، چون حماس هیچ وقت پاکسازی نشد، حماس هیچ وقت فرو نپاشید و در این حال اسرائیل تمام تلاشش این بود که ارتباط بین فلسطین و نقطه‌ای که به اصطلاح وصل میشه، فلسطین رو وصل میکنه به مصر، این نقطه را تحت کنترل خودش قرار بده، بخشی از شهرک نشینی‌های خودش را گسترش بده که کماکان به هیچ گونه از این اهدافش نرسید و حتی تمام تلاش خود انجام داد که اسرای اسرائیلی را بدون آتش بس بتونن نجات بدن، بتونن اسرا آزاد بکنن، اما کماکان در این مسئله هم ناکام ماند و مجبور شد که حماسی را که اصلا نمیپذیرفت، آمده بود تا نابودی حماس پیش بره، ولی کماکان مجبور شد که یا آتش بس را بپذیره. ما فکر میکنم که با توجه به اینکه طبعا هزینه سنگینی در مردم فلسطین داد نسبت به بمباران‌ها، نسبت به شهدایی که داشت، نسبت به شهدای بی‌ویژه در قبال زنان و کودکان، با وجود این هزینه‌های سنگین من فکر میکنم که حماس پیروزی این میدان شده و در حقیقت این پیروزی خون بر شمشیر هست.
بله، بفرمایید که امضای این آتش‌بس چه مشکلات و چالش‌هایی را برای کابینه نتانیاهو ایجاد خواهد کرد و چه مشکلات و چالش‌های داخلی را در سرزمین‌های اشغالی به وجود خواهد آورد.
در قدم اول مشخص میشه که در بین کابینه رژیم صهیونیستی یک دوگانگی بسیار جدی وجود داره که منجر به استعفا هم شد. در این حال چندین مشکل کماکان مربوط به رژیم صهیونیستی و مردم اسرائیل کماکان مشکلات وجود داره. یعنی این رعب و وحشت از این نسل کشی طبعا اونا رو آرام نمیگذاره و قطعا گریبان اونا رو هم میگیره. یک مسئله هست. مسئله دومی دو دستگی کماکان وجود داره و این دو دستگی هر روز با قدرت یافتن بیشتر حماس این افزایش پیدا میکنه و از طرف دیگه دادگاه بین المللی کیفری هم کماکان به دنبال نتانیاهو و کابینه‌ش اینا هست که بتونن اینا را به سزای اعمالشان بر اساس قوانین بین المللی برسانن. درست است قوانین بین المللی در شرایط امروز به صورت دوگانه و سلیقه‌ای اعمال میشه و کماکان نتانیاهو و از اون طرف هم حامیانشان تلاش میکنن که فراتر از قانون اقدام بکنن و فراتر از قانون قدم بگذارن، ولی کماکان این منجر به این میشه که نتانیاهو در یکی از کشورها یا در هر جایی امکان دستگیریش وجود داره و با ترس نمیتونه در خیلی از کشورهای مختلف در جلسات بین المللی حضور پیدا بکنه و قبلش باید اقدامات و هزینه هایی را تنظیم بکنه برای که بتونن مانع از دستگیری نتانیاهو شود. ما فکر میکنم این ترس ها و این رعب و وحشت و این استرس کماکان در رژیم اسرائیل و در مردم رژیم وجود داره، چون کماکان از یمن حراس دارن، کماکان از لبنان حراس دارن، بی ویژه کماکان از مردم مظلوم و پیروز فلسطین کماکانی حراس و ترس وجود داره و اینا تانستن خود ثابت بکنن که در سخت‌ترین شرایط و در دشوارترین شرایط میتونن مقاومت بکنن و قطعا این مقاومت منجر به پیروزی میشه و در حقیقت میتونه مردم فلسطین به آزادی و تعیین سرنوشت خودشان برسه.
آقای هادی بفرمایید که شما احتمال نقض عهد اسرائیل در قبال آتش‌بس را تا چه حد محتمل میدانید و پیامدهای نقض عهد چه خواهد بود؟
ما احتمال این که بخواد پیمان شکنی بکنه، یک پیمان شکنی کلامی که منجر به نقض قرارداد شه و یا به بن‌بست رسیدن قرارداد بشه، من فکر میکنم این بعید به نظر میرسه، چون نتانیاهو آخرین گزینه را انتخاب این گونه قرارداد و آتش بس انتخاب کرده بود و این دقیقا از روی ناچاری و ناکارآمدیش هست. کماکان با آمدن ترامپ و به نوعی قبل از آمدن ترامپ، ای بر اساس فشاری که ترامپ هم آورده بود، افکار عمومی در جهان هم آمده بود، از طرف هم در میدان هم نمیتونست به درستی عمل بکنه، منجر به این بسته شدن قرارداد شد. ممکن رژیم صهیونیستی در موارد کوچک بیه به نقض آتش بس پردازه، یک حملات خود بعضی موارد بتونن محدودیت هایی را به وجود بیارن، حملاتی را انجام بتونن، ولی که بخواین یک قرارداد را نقض بکنن فعلا احتمالش بسیار بسیار کم هست و به صورت جدی به احتمالی وجود داره که این قرارداد تطبیق شود و این قرارداد نهایی شده. کابینه هم خب به همین دلیل از روی ناشاری مسئله را پذیرفت و ما فکر میکنم که این قرارداد حتما تطبیق خواهد شد.
در پایان استاد بفرمایید، از تاثیر جنگ غزه از یک سو و بحث توافق آتش بس از سوی دیگر بر تبدیل مسئله فلسطین به اولویت نخست افکار عمومی جهانی و گسترش فرهنگ ضد صهیونیستی در اذهان مردم.
من فکر میکنم برای اولین بار جهان یک واقعیت دیگیره، امپراتوری رسانه ها مانع از انتشار این واقعیت میشد، عملا یک واقعیت جدید را دیدن و مشاهده کردن، نسل کشی های سیستماتیک را دیدن، مظلومیت مردم فلسطین را دیدن، قطعنامه هایی که در سازمان، در شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال آتش بس و در قبال جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده بود، اینا را مشاهده کردن و من فکر میکنم افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری شاهد این ماجرا بود و در قبال این ماجراها واکنش نشان داد. دانشگاه های مختلف در سراسر دنیا، مردم سراسر دنیا به غیر از مسلمان ها آمدن اقدامات و برنامه های مختلفی را انجام دادن. در کنارش خب کشورهای مسلمان به ویژه مردم کشورهای عربی این انزجار را از رژیم صهیونیستی بیش از پیش داشتن، ولی کماکان اون فضایی که باید دولت‌های اسلامی و سازمان همکاری اسلامی باید در حمایت از مردم فلسطین انجام می‌داد، این یک نقص بود و یک کوتاهی بود که این هم در تاریخ ثبت شد و این هم در تاریخ ماندگار میشه. ولی کماکان او افکار عمومی و مردم و انسان‌ها در کشورهای مختلف در جامعه بین الملل این مسئله را بیشتر درک کردن و کماکان هر اسرائیلی و به ویژه رژیم صهیونیستی یه احساس رعب و وحشت را دارن در استودیوهای ورزشی در موارد مختلف، نه از سر از جانب مسلمان ها بلکه از جانب غیر مسلمان ها احساس تهدید را دارن و از این جهت نمیتونن به سادگی مثل گذشته بخواین اقدامات و برنامه‌ای را داشته باشن.